پژوهشگر ارشد حوزه بازار کار و آقای حمیدرضا احمدی، کارآفرین متخصص حوزه استارتاپ را روز دوشنبه در خانه اندیشه ورزان برگزار کرد. هزینه‌ها و فرصت‌های حاصل از اشتغال مهاجرین افغانستانی در بازار ایران با توجه به نظام مشاغل تعریف شده و تنوع جمعیتی و امکان سنجی طراحی و اجرای سیاست‌های مهاجرتی کارآمد در راستای مدیریت اقتصاد مهاجرین افغانستانی از محورهای این نشست بود.
خب شب بخیر مجدد میگم به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها. برنامه این هفته در مسیر اندیشه رو شنیدارید با موضوع کاربردها و مصادیق علوم انسانی در سیاست گذاری. تا اینجای برنامه با کارشناسای عزیزمون راجع به مفاهیم علوم انسانی و جایگاه این علم در جامعه ایرانی و چالش‌هاش صحبت کردیم. جناب دکتر حسنی‌فر، اگر موافقید بپردازیم به کاربرد علوم انسانی در سیاست‌گذاری و اینکه چگونه رشد و توسعه علوم انسانی به بهبود سیستم و نظام سیاسی و اقتصادی منجر میشه.
بله، عرضم حضورتون که این خودش یه بحث مهمیه و یکی از در راستای اون مدعایی هم که داشتم مطرح میشه. ببینید شما چه سیاست گذاری رو چه بلند مدت، مثلا 20 ساله میگن، مثلا
بله
فرض کنید 20 ساله چشم انداز 20 ساله یا افق مثلا 20 ساله دارن، یا که کوتاه مدت میشه برنامه توسعه‌ای یا برنامه راهبردی 5 ساله یا 4 ساله در نظر بگیرید، چه برنامه 1 ساله. این وسط تعیین ختمش تو این حوزه در قالب اهداف، سیاست ها، برنامه ها در واقع اهداف و همه این ها میشه سیاست گذاری. خب من آسیب شناسی کردم تو این قصه، میبینم که ببینید چه برنامه، یعنی کوتاه‌ترین برنامه ها برنامه های یک ساله است دیگه، برنامه یک ساله، برنامه پنج ساله، برنامه 20 ساله، درسته؟ میشه سیاست گذاری دیگه. شما اگر برنامه یک سال در نظر بگیرین، در عمل، در اجرا، مثلا میبینیم بهترین حالتش 30% 40% اجراست. برنامه توسعه میشه در واقع 20%، چشمانداز 10%.
بله.
این چه اشکالی داره وسط دارن؟ یعنی در واقع درصدها که میگم درصدها یه مقداری بالا پایین تقریبی داره، اما تقریبا اینجوریه. ببینید و این خلایی که وجود داره و اون علوم انسانی درش نقشی نداره. ببینید ما مشکلی که با این برنامه ها داریم، شما الان چشمانداز ها رو، افق ها رو، نمیدونم سیاست ها رو نگاه بکنید، یک آرمانگرایی عجیب غریبی توشه. ببین الان تو همین چیز، مثلا بحث ازدواج نسل جدید یا بچه دار شدن نسل جدید، الان چرا جامعه کمتر دنبال بچه دار شده است؟ و این در واقع توی طبقات تأثیر کرده، طبقات افرادی که حتی از مالیشون هم بد نیست و این مثلا شاید بیشتر باشه، و البته طبقات محروم هم این مقدار زادوالتشون کمتر شده. ببینی فهم این پدیده و خیلی از موضوعات دیگه‌ای که آقا جامعه مثلا مشکل اخلاقی داره یا درش مثلا اتفاقی مثل قتل میفته یا خودکشی میفته یا مثلا یه بی اخلاقی خاصی اتفاق میفته، این بحث من سر اینه که اگر شما میخواید سیاست گذاری مناسبی داشته باشین، حتما و حتما باید تاریخ بدونید، حتما و حتما باید جامعه شناسی بدونید، حتما و حتما باید در واقع روانشناسی این جامعه رو ببینید. شما ببینید الان ما یه اتفاقی میفته، عموم تحلیل های سایکولوژیک که در واقع شما در تحلیل بزهکاری ها و جرائم عموما این تحلیل ها میاد وسط، در صورتی که تحلیل های اجتماعی کجاست، تحلیل های محیطی کجاست، کمتر شکل گرفته،
بحث های بین رشته ای در واقع،
بحث های بین رشته ای و اصلا تاریخ اجرایی. این موقعی که دورکیم اومد موضوع قتل رو، خودکشی رو جزء تحقیق کتاب داره تو این قصه، این جامعه شناس فرانسوی میگه که من از رو تفنن نرفتم موضوع خودکشی رو جزء برنامه قرار بدم. سوال من اینه، مثلا ما در ارتباط با خودکشی در این جامعه، فرض کنید منطقه مثل ایلام یا کرمانشاه یا لرستان یا مثلا سیستان و بلوچستان یا تهران هستن، اتفاقاتی مثل خودکشی میفته دیگه، کم یا زیادش حالا آمارشو ندارم در واقع. اما تحلیل ما از این پدیده چیه؟ قاعدتا باید تحلیل هایی داشته باشیم. تحلیل اگه داشته باشیم، سیاست گذاری، قانون گذاری، برنامه ریزی، نمیدونم اون کسی که در واقع، ببین شما الان گفته میشه که اگر فرض کنید کسی میخواد خودکشی بکنه توی تو فیلم ها، ما داریم تو فیلم ها میبینیم، طرف اول کسی که میبینن یه روانشناس میبینن که طرف واقعا بررسی بکنه که این مشکل الان تو چه حالتی، آ میخواد جرمی انجام بده یا واقعا مشکل روانی داره یا مشکل دیگه ای داره، به کمک به کیه؟ کمک به پلیس دیگه.
بله.
یعنی در واقع شما سیاست گذاری اگر میخواید، در واقع سیاست ما مشکلی که الان داریم سیاست گذاری های غیر واقعیه، سیاست گذاری های ناقصه، سیاست گذاری هایی که من تعبیر در واقع آرمانگرایانه بهش میگم که اولا در عمل محقق نمیشه، یعنی افق چشم انداز شما 10% موفق میشه، برنامه توسعت 20% موفق میشه، برنامه سالانه 30% میره جلو. برای چی؟ برای اینکه با واقعیتی که پشتوانه تاریخی باید داشته باشه، پشتوانه نمیدونم به اصطلاح اجتماعی داشته باشه از لحاظ معرفتی. ببین شما الان تو بحث‌های اجتماعی هر 5 سال الان تو جامعه ایرانی گفته میشه نسل‌ها عوض میشن، یعنی شما باید فهمی از نسل‌ها داشته باشی که 5 ساله است دیگه، 20 ساله نیست، 5 سال به 5 سال این نسل عوض میشه. خب ما علوم انسانی اگر میخوایم در حوزه سیاست گذاری نقش آفرینی بکنه که لازم ضروریه و مهم هم هست و این در واقع جاییست که خلأ جدی داریم، ما علوم انسانی، ما کسانی که علوم انسانی کار میکنن در حوزه اندیشه و نظریه کار میکنن ممکنه، اما زمانی که بخواد به واقعیت نزدیک بشه باید یک پل این وسط باشه. حالا آقای دکتر سوری بس اندیشکده ها رو مطرح کردن، اندیشکده ها جایگاهش کجاست؟ کی اصلا به اندیشکده توجه میکنه؟ و یه نکته هم که جالب مطرح کردن، بحث این بود که شما مثلا 10 تا گروه فکر رو بیارید، 10 تا منظر متفاوت رو مطرح کنه و اون کسی که در واقع بخواد از اینا جنبندی کنه که نوقل معروف بخواد از اینا استفاده کنه، این هاست که در واقع در اثر تراکم دیدگاه و نظراته که میتونه یک نگرش متناسبی برای یک جامعه شکل بگیره. و البته این نگرش قاعدتا باید هر چند سال یه بار مورد واکاوی قرار بگیره که چیزه. اگه علوم انسانی میخواد کمک کنه قاعدتا و ضروری است و مهمه و در واقع جنیت هست، و البته ما این مشکل رو داریم در اصل همون مدعایی که عرض کردم که ما چون به علوم انسانی رجوع نمی کنیم، این خلأها رو، این خلأ رو و این شکاف رو در واقع بین حوزه نظر و عمل داریم. حوزه نظر راه خودشو داره میره که عموماً هم در واقع خیلی ارتباطی به واقعیت نداره، حوزه واقعیت کار خودشو داره میکنه، حوزه عینیت داره کار خودشو میکنه، و اینا با هم چفت و بست ندارن، با هم لینک نیستن، با هم مرتبط نیستن، و به خاطر همین سیاستگذاری های ما هم ناقصه. سیاستگذاری های ما، ببین شما یه چیزی به نام تصمیم گیری دارید و یه چیزی به نام تصمیم سازی.
بله.
فرایند تصمیم سازی باید اینقدر متکثر و متنوع باشه که تصمیم گیریت رو در واقع قوی بکنه. تصمیم گیری که مثلا در یک وزارت خونه گرفته میشه باید برایندی از اون وزارت خونه وزینه مثلا اون باشه که کلی ممکنه اندیشکده پشتش باشه، کلی استاد پشتش باشه، کلی پژوهشگر باشه، کلی نمیشه مثلا از یک وزارت خونه یک تصمیمی در بیاد که مثلا به ذهن یک نفر آدم عادی در اومده باشه و اونم حاصل فکر مثلا اون وزیر بوده باشه یا اون مدیر بوده باشه.
بله. آقای مختاریان پور صحبت شما رو میشنوم.
سلامت باشید، خواهش میکنم. فقط نمیدونم حالا چقدر فرصت دارم که روی موضوع، چون من حالا
محتاج 10 دقیقه فرصت داریم تا انتها، حالا هر اندازه
که سلامت باشید، خواهش میکنم. حالا با توجه به اینکه بنده خب رشته تخصصم همین خط مشی‌گذار عمومی هستش و پیش از برنامه با توجه به موضوع برنامه من 14 تا محور رو در واقع توی اینکه حالا علوم انسانی در سیاست‌گذاری عمومی یا خط مشی‌گذاری عمومی چه نقشی داره یادداشت کردم که قاعدتا فرصت نمیشه که به همه اینا بخوام بپردازم.
بله، اهمه اونا اگه بپردازید. بله، ممنون میشم.
حالا من اصلا به یکی از محوراش میپرم، یکی دو تا از محوراش عرض میکنم خدمت شما. ببینید وقتی ما به خط مشگذاری عمومی نگاه میکنیم، اساساً خط مشگذاری عمومی مسئله محور هستش. یعنی در واقع ما در خط مشگذاری عمومی دو تا جنبه رو باید لحاظ بکنیم. آیا دکتر فرمودن نگاه آرمانگرایی وجود داره؟ ما دو تا وجه رو باید ببینیم، هم وجه آرمان رو باید ببینیم، هم وجه واقعیت های جامعه رو باید ببینیم. اگه ما فقط مشغول به آرمان ها بشیم، از واقعیت های جامعه همون غافل بشیم، خیلی در واقع غیر واقعی خط مشگذاری کردیم. از اون طرف هم اگر بدون هدف و بدون آرمان بخوایم به حل مسئله به تعبیر ردخ و فتخ و امور جاری بپردازیم، میشیم جامعه بی آرمان، جامعه بی هدفی که فقط داره مسائل جاریش رو حل میکنه، منتها نمیدونه برای چی داره این کار رو انجام میده. اساساً مسئله در نسبت بین وضع موجود و وضع مطلوب اصلا تعریف میشه. مثلا تعریف مسئله چی میگیم؟ تعریف مسئله فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوبه. وقتی فاصله بین این دوتا وجود داشته باشه میگیم مسئله وجود داره. و خط مشگذاری برای حل مسئله است. اساسا دانش خط مش، آقای لاسول میاد میگه 5 تا ویژگی داره دانش خط مش. اولین ویژگی که میگه دانش خط مش یک دانش پرابلم اورینتد هستش، مسئله محور. برای حل مسئله ما نیاز به دانش داریم و علوم انسانی داریم. در واقع باز یه ویژگی یکی آقای لاسول میگه، حالا من 5 تاشو خیلی سریع بگم، میگه مسئله محور، ارزش محور، عرض به خدمتتون بین رشته‌ایه، از لحاظ روش شناختی پیچیده است و از لحاظ نظری پیچیده است. حالا نکته این هستش که وقتی ما میگیم علوم انسانی چه کاربردی در سیاست گذاری عمومی داره، میگیم اساساً مثل این میمونه که بگیم که ببین انقدر نیاز داره به دانش سیاست گذاری عمومی، انقدر که مثل این که بگیم بدن چه نیازی به سلول‌های خودش داره. میدونی چی میگم؟ یعنی انقدی درش حضور داره دانش در سیاست گذاری عمومی که اساساً سیاست گذاری بدون علوم، و حالا به صورت مشخص موضوع بحث ما علوم انسانی، اساساً امکان پذیر نیستش. حالا که میخوام خیلی سریع چرخه خط مش رو مرور بکنم، عرض به خدمتتون که ببینید توی چرخه خط مش ما یه 3 تا مرحله کلی داریم. میگیم تدوین خط مش، اجرای خط مش و ارزیابی خط مش. و در تمام این چرخه یه مفهومی تحت عنوان خط مش پژوهی یا پالیسی ریسرچ مطرح میشه که ما چگونه تدوین بکنیم، چگونه اجرا بکنیم، چگونه ارزیابی بکنیم. و تمام اینها وقتی میگیم پژوهش، یعنی نیاز به دانش داشتن و به تعبیری خط مش گذاری دانش بنیان داشتن. ما معمولا وقتی میگیم دانش بنیان، تو ذهن حالا بگیم معمول سری سری آزمایشگاه و این چیزا مثلا میاد. میدونید وقتی میگیم دانش بنیان، خط مش گذاری اساساً در واقع پدیده دانش بنیان هستش. چرا؟ چون با سرنوشت میلیون ها نفر سر و کار داره. چون اگه یه خطایی توی مثلا فرض کنید یک قطعه داشته باشید و دانش بنیان نباشه، نتیجهش خیلی ناگواره، ولی خیلی فرق میکنه با اینکه شما مثلا تو بحث ارز، مثلا ارز ترجیحی، مثلا یه دفعه با یه خط مشگذاری نادرست و غیر دانش بنیان 80 خورده میلیون نفر رو، نزدیک 90 میلیون نفر رو، آدم رو زندگیشون رو تحت تاثیر قرار داد. پس بنابراین اساسا دانش خط مشگذاری بدون علوم انسانی و بدون دانش اصلا یک در واقع میشه خط مشگذاری غیر عقلایی، غیر به تعبیری نه عقلانیت درش وجود نداره، اصلا منتفیه، موضوع منتفیه. میدونی چی میگم؟ بخاطر همین عرض کردم که همونطور که ما بگیم بدن بدون سلولهای خودش بیمعنا هستش، دانش خط مشگذاری هم بدون دانش بیمعناست. یعنی اساسا این نیاز هستم، دانش خط مش این نیاز به دانش هستش. که حالا تو مراحل، خب بخوام یه خورده جزئی تر عرض بکنم، از ابتدا تو مسئله شناسی با نیاز به دانش داریم، شناخت مسئله های جامعه. توی این که حالا از بین مسئله های جامعه کدومشون رو وارد دستور کار بکنیم، وارد دستور کار خط مشگذاریمون بکنیم، نیاز به دانش داریم. فهم مسئله ها، فهم اولویت مسئله ها، ترجیحات جامعه، ارزش های جامعه، اینا نیاز به دانش داریم. تا ما جامعه ایران رو نشناسیم نمیتونیم. و شناخت یعنی چی؟ یعنی دانش دیگه. اصلا از واژه چیزی که نگاه می‌کنی، حالا مسئله ها رو وارد هست. حالا چگونه ختمش براش طراحی بکنیم؟ طراحی ختمش نیاز به دانش داره. خب اومدیم این ختمش رو طراحی کردیم، می‌خوایم بریم مصوبش بکنیم. توی مرحله تصویب و مشروعیت بخشی ما نیاز به دانش داریم، بدون دانش این امکان پذیر نیستش. وارد اجرای ختمش میشیم. اساسا اجرای ختمش ما یک مفهومی داریم توی در واقع دانش ختمش تحت عنوان implementation research، اجرا پژوهی. در واقع ما نیاز می‌داریم که اجرا پژوهی داشته باشیم، ببینیم که ختمشی که ما اجرا بکنیم با چگونه تدبیر بیاندیشیم برای اجراش. دکتر فرمودن اصلا ختمش های ما تدوین میشه ولی اجرا نمیشه.
بله
به دو درستی اجرا نمیشه. چرا؟ یعنی مثلا شما نگاه میکنی با یه درصدیش اجرا میشه، کامل اجرا نمیشه، یا اون گونه که باید اجرا نمیشه. به خاطر اینه که ما برای اجرامون تدبیر درستی وقتی نداشته باشیم بر اساس دانش، اجرامون هم درست پیش نمیره. میریم وارد فاز ارزیابی میشیم، مرحله ارزیابی. باز نیاز به دانش داره. ما میخوایم ختمشایی که اجرا شده رو ارزیابی بکنیم. اساسا ارزیابی از جنس پژوهشه. باز نیاز به در واقع فرآیند نیاز به دانش داره. ختمش رو ارزیابی کردیم. میخوایم تصمیم بگیریم که آیا همین ختمش ادامه پیدا بکنه، تغییر بکنه یا خاتمه پیدا بکنه.
بله.
باز نیاز به دانش داره. من کل چرخی ختمش رو داشتم مرور میکردم که رسیدیم به انتهاش، که در واقع شما اینکه تصمیم بگیری ختمشت ادامه پیدا بکنه، تغییر بکنه، خاتمه پیدا بکنه، باز نیاز به دانش داری. پس برای من میخوام عرض بکنم تو تمام مراحل چرخی ختمش ما لحظه به لحظه و آن به آن نیاز به دانش داریم و این اساسا یک مسئله کاملا بدیهیه و ختمش گذاری غیر دانش بنیان هستن ما نداریم و چیزی به نام ختمش گذاری نخواهد
بود. بله در حد یک جمله.
یک جمله.
ممنون.
ببینید آقای شریفی، آقای دکتر مختلف، بس این که من گفتم آرمانیه، نه این که مطلوب رو ما نداشته باشیم، مطلوب داشته باشیم. در واقع بس از وضع حرکت از وضع موجود به وضع مطلوبه. اون مطلوبه ای که تحت عنوان آرمان من ازش یاد میکنم اینی که ببین، مثلا این مونه که آدمی میخواد پیاده، مثلا میگه آقا روزانه یک نفر میتونه 8 کیلومتر پیاده روی کنه.
بله.
بعد ما بگیم آقا باید تو 50 کیلومتر بری. خب این خیلی آرمانیه دیگه، یعنی دست نیافتنیه. بله. مشکل قصه این که رجوع، مثلا میگم علوم انسانی جایگاه نداره، سر اینه که اون وضع موجود اصلا مورد شناسایی قرار نگرفته و نمیگیره. وضع موجود یعنی ظرفیت ها، توانایی ها، امکانات، شرایط، موقعیت.
فهم درستی از واقعیت هامون نداشتیم.
ما الان این الان یه مشکلی وجود داره، مثلا مشکل کولبر فرضاً، مشکل قاچاق فلان.
بله.
اگر بخواین شما این رو به اصطلاح بفهمین، باید ببینیم چه مسائلی مترتب بر این میشه. یعنی دانشگاهی بیان اینو برای من بفهم که آقا الان این چه مسائلی براش بعد غایتاً اگه بخواید ازش سیاست گذاری در بیارین، خب باید اول مسائل رو بفهمین، به قول معروف مسائل احصا شده باشه.
بله.
که بتونید در واقع سیاست گذاری داشته. این جمله پایانی من اینی که اگر زمانی که صحبت از علم میکنیم، در واقع یعنی میخوام جنبه‌های پیچیده و چندبعدی موضوعات رو در بیاریم و متأسفانه همه چیز ساده گرفته میشه.
بله
خیلی ممنون.
بله. ممنونیم از شما برای اینکه علوم انسانی ما بتونه بر سیاست‌گذاری کشور تاثیرگذار باشه. به نظر میرسه که باید به جایگاه اندیشکده‌ها، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در نظام حکمرانی کشور توجه بیشتر بشه و اعتباربخشی عملیاتی و مناسب‌تری به اونها داشته باشیم. بسیار بهره بردیم از فرمایشات شما بزرگواران، جناب دکتر عبدالرحمن حسنی‌فر عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و همینطور جناب دکتر مجید مختاریان‌پور عضو هیئت علمی دانشکدگان مدیریت دانشگاه تهران که به صورت حضوری در استودیو همراه ما بودید و همینطور جناب دکتر سعید محیط‌فر جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران و جناب دکتر حامد سروری پژوهشگر ارشد دفتر بررسی های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به صورت برخط و تلفنی ما رو در این برنامه همراهی کردن. امیدواریم که اونچه که در این برنامه در مسیر اندیشه تقدیم حضورتون شد توجه و نظرتون رو جلب کرده باشه. این نکته رو هم حضورتون یادآور میشم که همراهی شما باعث افتخار و دلگرمی ماست. راه‌های ارتباطی ما مثل همیشه شماره 162 روابط عمومی سازمان، سامانه پیامکی 301035 رادیو گفتگو و برنامه کاربردی ایران صداست. با عرض تسلیت مجدد شهادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از حضورتون خداحافظی میکنیم. تا شنیداری دیگر، خدا یار و نگهدار.
شب شهادت محور پاکیزگی و عصمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تسلیت عرض می‌کنیم حضور شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، و اینک دعوت می‌کنم به برنامه گفتگوی من با من توجه فرمایید. گفتگوی من با من.
پژواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکت در آشوب معرکه پنهان، با صدای فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست که پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود، گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست؟ بشنوید این صاحب آواز کیست؟
روزم گذشت، شب شد و سیاهی سایه انداخت رو سر شهر شلوغ. حالا دیگه از اون همه سر و صدا و هرس و تقلا خبری نیست. اون همه رفت و اومد و داد و بیداد و مشغله، همه به سکوت نشست و خاموش شد، جوری که انگار نبود. این موقع اگه از بالای بلندی به سواد شهر نگاه کنی، باورت نمیشه اینجا همون شهر پر هیاهوه که اینجوری آروم و بی سر و صدا سر به استراحت گذاشته. کاش میشد مشکلاتمونم گاهی رها کنیم، ولشون کنیم و فاصله بگیریم ازشون، بریم و بعدتر از دورتر سر بگردونیم و نگاشون کنیم. پاره وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره، والا مشکل عینه ی علف هرز به پات میپیچه و عاجزت میکنه، اونقدر خسته که سرآخر زمینت میزنه. واسه همینه که گاهی وقتا باید بگذری و اجازه بدی بگذره. باید بگذری و بذاری آهسته و آروم کف روی آب کنار بره، گلالودگی بشین و آب بشه زلال، اونقدر که تا عمقش دیده شه، اونقدر که بشه سنگ ته رودخونه رو دید و شمرد. مسئله رو وقتی اینجوری از دور و با فاصله تماشا کردی، وقتی اجازه دادی زمان غبار از تن مسئله بگیره و اصلش رو برات آشکار کنه، اون وقت شاید خیلی ساده تر قادر به حلش بشی و هضمش کنی. ما همیشه در مواجهه با مشکلاتمون اصرار داریم به واقعه از یه سمت و سو نگاه کنیم. غافل از این که هر ماجرای جهت‌های مختلفی داره و جالب‌تر این که از هر جهت یه جور به چشم میاد. مضافرین هر چشم هم اونو یه جور می‌بینه. یه تصادف وسط خیابون به تعداد ناظرینش روایت مختلف داره. هر کی حسب اینکه کجا وایساده و از چه جهتی حادثه رو نگاه می‌کنه، واقعه رو یه جور روایت می‌کنه. در عین اینکه بیان صحنه و نقد حادثه حسب تجربه و پیشینه زیستی هر نفرم می‌تونه متفاوت باشه. یعنی اینکه حتی دو نفر که یک ماجرا رو از یه جا می‌بیننم میتونن روایت‌های مختلفی داشته باشن. این نقاشی‌های مدرن سه‌بعدی رو دیدین؟ زاویه‌تون نسبت به نقش که تغییر کنه، فرم و حالتش عوض میشه. دنیا هم عین اون تابلوی سه‌بعدی نقاشیه. برای هر کدوم از ما تو مسیر زندگی ده‌ها و صدها حادثه حادث میشه. اینکه چه جور و با چه پیش‌فرضی به اونا نگاه کنیم میزان درگیری ما رو در هر واقعه تعیین میکنه. ای بسا بار که از واقعی، حادثه‌ای، اونقدر دلزده و غضب‌آلود میشیم که قدرت فکر کردن و تصمیم گرفتن ازمون سلب میشه. اونقدر ناراحتیم که نمیتونیم درست به جوانب کار فکر کنیم. که شاید اگه این همه دلزدگی برابر نظر و مقابل چشم و دلمون رو نگرفته بود، میتونستیم فکر کنیم که هر ماجرا رو میشه به شکل‌های مختلف دید و از مناظر گوناگون تماشا کرد. واسه همینه که سفارش شده تو وقت ناراحتی، تو عصبانیت و غضبناکی تصمیم نگیرید. چون خشم و عصبانیت چشم خرد رو کور میکنه. اون وقت تمام هم و غم آدم صرف این میشه که طرف مقابل رو تنبیه کنه و به تنبه برسونه. تو اون حال و احوال اگه چندین نفر بیان و توضیح بدن که کل ماجرا ناشی از یه سوء تفاهم ساده است، با خشم و غضب حاکمه محال قبول دار بشه. یه صحنه تصادف رو هر ناظری یه شکلی روایت میکنه. هر کی اونجا وایستاده اون ماجرا رو تماشا کرده، حق رو به یه طرف ماجرا میده. چون از نگاه اونا از پنجره‌ای که اون به تماشا ایستاده، واقعه اینطوری دیده میشه. خیلی وقتا حتی اون چه حادث شده کوچیک و کم اهمیته، الا که تجربه قبلی ما یه بار اون واقعه رو به چندین حادثه وصل میکنه و اینجوری تعبیرش میکنه. دوستی میگفت با ماشین تو خیابون نسبتاً آرومی در حال حرکت بودم. شب بود، من تو خط خودم بودم و روبروم اما یه ماشین تو جهت غلط به عکس ایستاده بود. نور چراغ جلوش هم که از قضا روی نور بالا هم بود داشت چشمم رو کور میکرد. تقریبا جایی رو نمیدیدم. خدا رحم کرد که خیابون خلوت بود و خیلی ماشین رفت آمد نداشت. به آهستگی و احتیاط ماشین رو به جهت مقابل هدایت کردم. خواستم به راننده خودروی روبرو بگم خلاف تو خط اشتباهی ایستادی، هیچی. دست کم اون نور بالا رو خاموش کن تا راننده‌ای که از روبرو میاد مثل من آزار نبینه. اومدم کنارش و شیشه رو آهسته دادم پایین. اما تا خواستم دهان باز کنم و حرفی بزنم، راننده اون ماشین شروع کرد به داد و بیداد کردن که چیه؟ حالا مگه چی شده؟ یه دقیقه کار داشتم ایستادم. همینجوری داد و بیداد که اگه کسی نمیدونست خیال میکرد چی شده. من نگاهی بهش کردم و شیشه رو دادم بالا و رفتم. چون اون اصلا اون لحظه پذیرش نداشت. معلوم نبود چه تجربه تلخی داشته که هنوز من لب به سخن باز نکرده بودم وس شده به اون و نتونست خودشو نگه داره. خیلی وقتا خیلی از ما توی قضاوتمون، توی حکم دادن و محکوم کردنمون اینجوری عمل میکنیم. یعنی اصلا با اصل اون چه رخ داده کاری نداریم. از یه نشانایی وصل به تجربه‌های مشابه خودمون شدیم و رو همون اساس بر حسب تجربه‌های قبلی حکم کردیم و نظر دادیم. قضاوت کردن و نظر دادن سخته. توی صحنه تصادف هر کسی یه نظر داره و یه جور حکم می‌کنه. صد البته که حرف و حکمش از جایی که او واقعه رو دیده و تماشا کرده و با توجه به تجربه‌های قبلی که داشته درسته. ولی نظر واقعی و درست رو از کسی میشنویم که متخصص امر و با توجه به دانش و تجربه و شناختش تصادف رو نه از یک زاویه ناقص، نه توی هر ماجرایی که برامون پیش میاد و حادث میشه،